سازمان حفاظت محیط زیست.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه مستند 10:35 همراه باشید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج
خودونو کشیدیم کنار، دیدیم زمین هم داره شکاف میخوره و داره میره، هی میره جلو. رفت رسید به اون بادمجان و کدو، اونا هم رفت پایین، از این ورم سمت چپ هم همینطوری داره زمین دهن وا میکنه میره جلو.
5 هکتار زمین داشتیم، در اون استفاده میکردیم، تو نخون خانواره میبردیم مثلا میخوردیم، اونم خوش شده. الان خودم اومدم چوپانه مردمو میکنم.
کشاورزی تعطیل شده، الان این طرف زمینه کلا خوش شده.
آمار وزارت نیرو، بیش از 90% از آب کشور رو بخش کشاورزی مصرف میکنه که این امر یکی از بزرگترین چالش‌های مرتبط با بحران آب و فرونشست زمینه. بسیاری از محصولات کشاورزی در ایران آببری بسیار بالایی دارن که خروجی کار متناسب با شرایط اقلیمی نبوده و گاه به اندازه هزینه آب مصرفی هم بازدهی اقتصادی نداره. دکتر علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله شناسی و خطرپذیری.
ما مایش سرزمین مفهومش اینه که هر پهنه و گستره‌ای بر اساس استعدادها و پتانسیل‌های خودش بارگذاری بشه، هم از بارگذاری کشاورزی، صنعتی و جمعیتی. آیا این کار انجام شده؟ نه، در کشور ما چنین چیزی متاسفانه انجام نشده. چرا؟ به این دلیل که ما با مفهوم توسعه پایدار بیگانه بودیم. این بیگانگی از توسعه پایدار نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش به صورت خیلی سریع خودش رو نشون نمیده، به صورت تدریجی میاد به یک زون، به یک ناحیه و لحظه پیکی میرسه که شما نمیتونین به عنوان مثال آب شرب یک کلان شهری مثل تهران رو دیگه تامین کنید. اون موقع وقتی به عقب نگاه کنیم، ببین میبینین که کجاها اشتباه کردیم، میبینین که این بارگذاری جمعیتی در چنین زونی که محدودیت فیزیکی آب داره غلط بوده و این آمایش سرزمین در سطح کلان داره اینها رو دنبال میکنه. اگر این اصول پذیرفته میشد، قطع و یقین بدونین که ما موزلی به نام فرونشست رو در کشور به این صورتی که امروز مثل بحران شده نداشتیم. و قطعا جواب سوال شما این است که تأثیر بسیار ویژه و قابل ملاحظه‌ای روی فرونشست زمین داره.
فرونشست زمین در ایران بیش از 5 برابر متوسط جهانی است و باید برای برون رفت از این بحران چاره ای اندیشیده شود. آسیب شناسی طرح، احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح ملی و تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در دستور کار قرار بگیره. اما چه تمهیدات و بودجه هایی به برون رفت از بحران فرونشست زمین اختصاص یافته؟ گفتگوی همکارم با دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله و رئیس شاخه زمینشناسی و فرهنگستان علوم.
برای این در واقع بیرون آمدن از این بحران فرونشست، چه تمهیدات و بودجه‌ای بهش اختصاص داده شده؟
خب یه سری تمهیدات محلی هست، مثل پایش بهره برداری از آبهای زیرزمینی و رصد کردن چاه‌ها و چاه‌های غیر مجاز، که این در واقع وظیفه کاری سازمان‌های آبفای سراسر کشورن. آب فاضلاب‌ها هستن که این مسئله رو پایش می‌کنن و در واقع بودجه‌های کاری که دریافت می‌کنن و نظارتی که دارن دریافت می‌کنن به عنوان بخشی از وظیفه‌شون در حال انجام است. این قسمت رو میتونیم بگیم که اگر این نظارت نبود و همین به اصطلاح اعمال ملاحظات و سختگیری هایی که آفا و آبای منطقه‌ای در سراسر کشور اعمال میکنن روی مثلا چاه‌ها، چه بسا همین آبای زیرزمینی هم که الان موجود بود تا حالا از بین رفته بود و فرونشست هم خیلی بیشتر از اون چیزی که تا حالا ثبت شده در خیلی از دشت‌ها اتفاق میفته. یه طرف دیگه ماجرا عبارت از این استش که برای اینکه روند متوقف بشه اومد دیگه صورت مسئله فقط تعداد چاه‌ها و میزان برداشت از چاه و نظارت بر اینکه چاه غیر مجازی حفر نشه، چاه عمیق جدیدی حفر نشه، اونجا خیلی کارگر نیست. اونجا مسئله این استش که چیکار بکنیم که جمعیت بیشتری به تهران مهاجرت نکنن و به شهرهای بزرگ مثل اصفهان و مشهد و سایر شهرهای بزرگ جمعیت نیاد. این موضوع دیگه کار آپفا نیست، چون اونها یه وظیفه تخصصی دارن، به همون وظیفه تخصصی خودشون میپردازن. ولی اینکه در واقع آمایش سرزمین چگونه اتفاق بیفته و استقرار جمعیتی چگونه باید باشه، این یعنی از حیطه اختیارات سازمان آب عملا بیرونه و یه مسئله حاکمیتی است. در این زمینه من ندیدم که یک جریان حاکمیتی ایجاد بشه. مثلا حاکمیتی میگم اما سقوه مثلا دولت و مجلس در هیچ زمانی مشاهده نشده در سالهای اخیر، حتی دههای اخیر، که یه تمرکز ایجاد بشه برای اینکه جمعیت به سمت شهرهای بزرگ، مخصوصا حالا مثال تهران و بعد کرج، مشهد و اصفهان، به نظر من اینا خیلی اولویت های مهمی هست، جمعیت به این سمت نیاد. برای اینکه جمعیت به این سمت مهاجرت نکنه، خب خیلی اتفاقای مختلفی باید بیفته که از جنس الزاماً مسئله آب زیرزمینی و آب رفت و چاه و چاه عمیق و اینا نیست. اون کاری که باید بگی اینه که اصلا چیدمان و به اصطلاح آمایش سرزمین در کشور طوری باید برنامه‌ریزی و اجرا بشه که ما نتیجه اون کار رو به صورت فشار کمتر جمعیتی به شهرهای بزرگ ببینیم و توجه بکنیم که تو این زمینه که شما فرمودید آیا بودجه تخصص داده شده، من اساسا برنامه‌ای نمی‌بینم که بخواد بودجه براش تخصیص داده بشه.
بله درسته، یعنی در واقع شما میگید این تمهیدات زمانی موثرتره که ما حمایت مسئولین رو و در واقع نظارت اینها رو داشته باشیم.
100%، اگر نباشه همش باید مشغول کارهای فوری امدادی باشیم، یعنی آخرین کار و اصراری ترین کار تبدیل میشه به معمولی ترین کار و برنامه جاریمون. یعنی یا باید به طور دائمی در حال مبارزه با حفر چاهای قانونی و غیر قانونی جدید باشیم، یعنی کار سازمان در واقع شرکت های آبها و سازمان آب منطقی و اینا، و یا هم که مدام در حال پروژه های انتقال آب در واقع باشیم، چون این سفره آب زیرزمینی هم بالاخره یه جایی که دیگه آب به طور کلی از بین میره، سفره دیگه آب نخواهند داشت و بعضی از این حوزه های در واقع این دشت ها الان برآوردنشون میده که دیگه یه جاهایی در واقع میرسه که دیگه اینا آب ندارن. بعضی از چاهایی که در جنوب شهریار همین الان هم داره حفر میشه در 1401 دیگه به آب نمیرسه، یعنی اینقدر حفر میکنن آب رو افتاده میخورن به سنگ، دیگه آبی وجود نداره.
از اینجا ترکه پیدای میره تا اون نفش ساختم.
اون شکست خورده اصلا خطرناک.
آمار هر سال چیزی حدود 25 سانتی‌متر در دشت‌های تهران فرونشست اتفاق می‌افته و سطح آب در این دشت‌ها از 45 سانتی‌متر تا 1.5 متر کم میشه و اونطور که مسئولان اعلام کردن تهران روزی 1 میلی‌متر نشست می‌کنه که عدد بسیار زیادی است. دکتر رضا شهبازی، مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی.
این که چه برآورد دقیقی ما بخوایم داشته باشیم از این خسارات ها یک موضوع باز چندگانه هستش. وقتی شما صرف مثلا میاد راجع به مثلا تاثیر اقتصادی صحبت میکنید یا مثلا اینجا منبع آبی بوده حالا دیگه از بین رفته، این منبع آب این میزان در واقع در چرخه حالا تولیدات مثلا کشاورزی یه منطقه اثرگذار بوده، حالا نیستش اینقدر خسارت وارد میکنه، ولی این یه نکته هستش توی برآورد خساراتی که حاصل از فرونشسته. ولی یه نکته بسیار مهمی که داره که معمولا خیلی هم ارزش گذاری ریالی روش سخته و شاید مثلا نادرست باشه که ما بخوایم با ارزش گذاری اقتصادی و مالی بخوایم برآوردش بکنیم، اون موضوع اکوسیستم یک زیست بومه که تخریب میشه و وقتی پایداری سرزمین در واقع از بین بخواد بره یا منابع آبش بخواد ناپایدار استفاده بشه که خیلی زود در واقع بخواد اون منابعی که در اختیار بوده فشار زیادی بهشون وارد بشه زودتر از اون زمانی که باید در واقع چرخشون رو تکمیل بکنن، ما اجازه ندیم چرخه تکمیل بشه تخلیهشون بکنیم، داریم یه زیستگاه رو به خود دخل تصرف میکنیم درش، دست کم بخشش که به فعالیت های انسان برمیگرده. یه جنبه ارزش زیست بومی داره که فکر نمی‌کنم حتی بشه روش ارزش گذاری اقتصادی خاصی انجام داد، ولی خب میتونیم بگیم که حالا این تعداد زمین کشاورزی مثلا از بهره برداری چرخه بهره برداری خارج شده یا اینجا مثلا تاثیر رو سازه گذاشته روی جاده گذاشته، خب اینا یه بحث دیگری است، توی ارزیابی کمی میشه که از اون جنبندی بخوام داشته باشم. یکی اینکه هشدارها از قبل داده شده، دوم اینکه یه بخشی از این به اصطلاح آسیب‌هایی هستن که قابلیت ارزش‌گذاری مالی اقتصادی دارن، یه بخشش نه واقعا ارزش‌گذاری مالی اقتصادی نمیشه روش انجام داد، بیشتر ظرفیت زیست بوم یا اکوسیستم یک منطقه هست که داره تخریب میشه.
فایزی زمینی این گوساله که درست شده تا بعضی جا عمق 8 متر فرو رفته.
متاسفانه این گوسل در نزدیکی دکل‌های برق است، یعنی تا دکل پشت سر من تقریبا 50 متر فاصله داره. این عمقی که الان پشت سر من ایجاد شده و قطرش تقریبا تا 10 متر میرسه، این اگه نزدیک دکل باشه 100% به دکل برق و دکل‌های برق فشار قوی ضربه می‌زنه.
دکتر حسین شورورزی، استاد و پژوهشگر دانشگاه، مدیر گروه زیرساخت و عمران شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
همون گونه که مستحضر هستید، پدیده فرونشست در کلان شهر تهران از مناطق جنوبی حاشیه شهر به داخل شهر و به سمت مناطق مرکزی در حال گسترش هستش و این افت تراز ایستابی آب زیرزمینی و نرخ فرونشست به مقادیری به مراتب فراتر از نرخ بحرانی اون افزایش یافته که این مسئله بسیار خطرناکه و میتونه خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی رو به دلیل کاهش تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری به ویژه در شرایط وقوع بحران به وجود بیاره. خب در واکاوی دلایل نرخ بالای فرونشست توی شهر تهران و بیلان آبخانان، لازمه که در واقع دو وجه مسئله، یعنی یکی برداشت بی‌رویه از آبخانها و دیگری اختلال در روند تغذیه اون مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره. خب شورای اسلامی شهر تهران در این راستا سلسله نشست‌هایی با عنوان مسئله فرونشست برگزار کرده و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران هم پروژه پژوهشی با عنوان مدل سازی عددی و تحلیل اثرات سازهای مدفونی در محدوده شمال شهر تهران بر روند تغذیه آبخان اصلی و فرونشست زمین در تهران در گروه زیرساخت عمران شهری در دستور کار قرار داد. البته پژوهش‌ها و پروژه‌های بسیار زیادی در این حوزه در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تعریف شده و در حال در واقع پژوهش و انجام هستش.
فرونشست یک موضوع ملی است و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی باید به صورت ملی به اون توجه کنند و تسهیلات لازم رو در اختیار کشاورزان برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری قرار بدن و حقابه ها رو اجرا کنند. ضروری است سازمان جنگل ها و مراتع طرح‌های آبخیزداری رو در استان ها به منظور تقویت سفره های آبهای زیرزمینی و پیشگیری از فرونشست زمین و سیلاب اجرایی کنند. اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران نماینده مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان:
ما یه زمانی در سنوات گذشته سازمان ترویج بود یا مرکز تحقیقات بود، یار در واقع کشاورزان عزیز بوده. الان در حال حاضر کشاورزای ما خودش جلوتر از وزارت جهاد کشاورزی هست. من دارم میبینم در حوزه انتخابی خودم یا خارج از حوزه انتخابی خیلی داره واقعا میبینه که کشاورز خودش در واقع داره کارش انجام میشه بدون که حمایت یا جهاد کشاورزی بشه. جهاد کشاورزی فقط اسمان هست، وگرنه از کشاورز هیچ گونه حمایتی در حال حاضر نشده. در بحث تحصیلاتی که مقابلشون بده، در بحث خوشسالی عدیده که شده، در بحث نهادهای دامی الان گرچه عرض 4200 عرض شده، ولی نیازه که اون نظارت عالی جهاد کشاورزی نسبت به کشاورزان عزیز خودشون داشته باشن. یک گله‌مندیه که در واقع مردم دارن خصوصا کشاورزان عزیز، اینه که در زمانهای گذشته در روستا بالاخره ترویج بود، خانه ترویج بود، همه اینا جمع شده و هیچ گونه در واقع به نوعی نه فکری به اینا میرسه و نه کار خاصی انجام.
سازی در مبارزه با کم آبی و استفاده متعارف از منابع آب زیرزمینی میتونه در مصارف آب خانگی، کشاورزی و صنعتی مؤثر باشه و نتایج اون در چند سال آینده نشون داده خواهد شد. بنابراین مردم با صرفه‌جویی و درست مصرف نمودن آب، بخش کشاورزی با ایجاد روش‌های نوین آبیاری و کشت محصولات با مصرف آب کمتر، بخش صنعت با روش‌های تجدیدپذیر از آب‌های آلوده می‌تونن به کاهش فرونشست زمین کمک کنن. این در حالیه که تراکم بیش از حد جمعیت در یک نقطه می‌تونه به روند فرونشست‌ها دامن بزنه. دکتر علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری:
درست نیست در جایی که ما مشکل آب داریم هر کسی مثلا در بیلایی در داخل یک باغی در چهار دیواری محصوری یه چاه بزنه و زمین رو مثل غربال سوراخ کنه و از هر طرف هر کسی آب برداره. خب مسلماً پاسخ زمین هم فرونشست خواهد. بنابراین کنترل فرونشست با مسدود کردن چاهای غیر مجاز باید صورت بگیره. در حوزه کشاورزی متاسفانه ما خیلی دچار مشکل هستیم و ضرورت داره بازنگری جدی بشه. محصولاتی که آببر هستن، نوع آبیاری با توجه به کمبودهایی که کشاورزان دارن باید با حمایت دولت دگرگون بشه. این حمایت مالی دولت از کشاورزان الزامی هست. کشاورزان در سطح عمومی میگم وضع مالی خیلی خوبی ندارن که بیان مثلا یه سیستم قطره‌ای یا یه نوع دیگر از محصولات رو کشت بدن. این لازمش مدیریت کشاورزی در سطح دولتی که حمایت کنه. بعد از یکی دو سال که از این حمایت ها گذر خود کشاورزان روی پای خودشون میستن و کار خودشون رو دنبال میکنن. پس بنابراین در عرصه کنترل مصرف ما در محیطه چاه‌ها و در حیطه کشاورزی این کارها رو ضروری میدونیم.
یادگیری از تجربیات موفق دیگر کشورهای دنیا جهت مقابله با پدیده فرونشست ضروری به نظر میرسه. چین، ژاپن، تایلند و ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای موفق در کنترل فرونشست زمین بودند و امیدواریم که کشور ما هم با بکارگیری تجربه کشورهای دیگه بتونه فرونشست زمین این فاجعه دلخراش رو مهار کنه. این مستند با تلاش همکارانم فاطمه معصومی، زهرا بقولی‌زاده، فاطمه مختارزاده، شیبا ملکی، محدثه ملکپور و آناشید نعمتی و گویندگی من مریم ابراهیمی تقدیم شما شد. سردبیری و نویسندگی رو محدثه کاظمی و تهیه کنندگی رو دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده داشتند.
عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت باشید و از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
تنیده یاد تو در تاراپ بود، بود لبریز از عشقت وجود. فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم. به هر مجلس، به هر زندان، به هر به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی. فدای فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و اگر مستم، اگر هوشیار،
تنیده یار تو، تنیده یار تو در طرف بودم، بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم، تنیده یار تو، تنیده یار تو در طرف بودم، بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم، تو بودن کردی از نابودی آبامی پروردی، تو بودن کردی از نابودی آبامی پروردی، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با من پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با من پروردی، خدای فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضور شما بکنیم در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. انشالله که شما عزیزان هم کمک کنید تا با غنای بیشتری برنامه ها